بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث اصول ما در تنبیه چهارم در مسئله اقل و اکثر ارتباطی الان از منظر مرحوم آخون داریم بحث میکنیم که مرحوم آخون در این مسئله اقل و اکثر ارتباطی توی تنبیه چهارمشون به یه بحث جنجالی و پر سر و صدا پرداختن. این تنبیه چهارم عبارت است از مسئله مشکوک و رکنیه. معنی مشکوک و رکنیه چیه؟ قبلا خدمتتون عرض کردیم مسئله مشکوک و رکنیه برای جایی است که اصل جزئیت یا اصل شرطیت چیزی برای ما محرز و ثابت. مثلا من میدونم فاتحة الکتاب در نماز جزئیت داره، یا میدونم طهارت در نماز شرطیت داره. پس اصل جزئیت یا اصل شرطیت مفروغ عنه، توش بحثی نیست، الا اینکه نمیدونم این مسلم الجزئیه یا مسلم شرطیه آیا رکنه یا غیر رکنه. پس میشه بحث مشکوک و رکنیه. من نمیدونم آیا فاتحه کتابی که حتما جزئه رکنم هست یا نه، طهارت که حتما شرطه آیا رکنم هست یا نه. خب سوال، چه بدون رکنه چه ندون رکنه چه فایده ای به حال داره؟ اصلا برای چی این بحث رو مطرح میکنی؟ ثمره و نتیجه این شک و این دعوای نزاع در کجا میخواد ظاهر بشه؟ میشه میفرماد ما ثمره این شک در رکنیت و عدم رکنیتش رو میخوایم تو فرض بله تو فرض عجز بررسی بکنیم. یعنی اونجایی که عاجز میشیم از این مشکوک و رکنیه یا مشکوک و رکنیه وقتی عاجز میشیم اونجا تکلیف ما چیه؟ یعنی چی آقا؟ نرو برای ما شفافتر بود. یعنی این که وقتی که من از جزئی مثل فاتحه عاجز میشم، در خود فاتحه که عاجزم قطعا تکلیفی ندارم، بحثی نداریم. ولی نسبت به اون باقی مونده اجزای شرایط که اونا دیگه عاجز نیستن ولی اونا مقدور من هستن، با اونها چه کنم؟ یعنی چی؟ یعنی آیا به خاطر عجز از این جز کل مجموعه زیر سوال میره و تعطیل میشه و کلا این حکم تعطیل میشه یا نه؟ اگه فقط این جزء ازش عاجزم و به خاطر عجز از من تعطیل شده و تخفیف داده شده، چه معنا داره که باقی مونده رو نیارم؟ باقی مونده عجز رو حتما اتیان بکنم. در اینجا الان تکلیف ما چیه؟ آیا در یک کلام در مشکوک و رکنیه بعد از عجز نسبت به اون آیا تکلیف کلن ثابت میشه یا اون اجزای باقی مونده رو بایس اتیان بکنیم؟ خب این مسئله رو در فرض جز در جلسه قبل بررسیش کردیم و حکمش هم گفتیم و به پایان رسید. توی این مسئله اخیر که متنشو خدمت رو تقدیم کردیم و یادداشت کردید، همین نکته رو در فرض شرط میخوایم پیگیری بکنیم. یعنی خیلی فضای بحثون با هم فرقی نداره. الان دیگه به احترام مرحوم آخون که یه بار همه مسائل رو در فرض جزئیت پیگیری کردن، یه بار باز جداگانه در فرض شرطیت پیگیری کردن، ما مکلفیم که به همون ترتیب پیش بریم. علی حال اونی که در این بحث پیش رو ما خدمتون هستیم مربوط به شرطیست که میدونیم شرطیت دارد لیکن نمیدونیم رکنه یا غیر رکنه و الان ازش عاجز شدیم. اینجا تکلیف ما چیه؟ مثل چی؟ مثال بزنیم. مثل سطر یا طهارت، که طهارت هم درس قبل اشاره کردیم شاید از این جد بهتر باشه. یک کسی فاقد و طهارتینه، یعنی نه قدرت طهارت مائیه داره نه قدرت طهارت ترابیه داره. اون قضیه شیخ شیر اردشیر خاطرتون است؟ من دختره که همیشه قضیش اردشیر بود، تو همیشه رد گیر کرده بود. حالا چه این مثال رو بخوایم بگیم، چه مثالی که ایشون میفرمان مربوط به بحث ستر، یک کسی تو بیابون گیر کرده، سالا فرض بفرمد لباسش رو در آورده بود که بشوره، بعد از این دیگه کامل لخت و اوریان بود. توی این فاصله حالا به هر دلیل این سطرش از بین میره، مثلا حالا یه حیوان برمیدارم فرار میکنم، این آقا میخواد نماز بخونه، هیچی به عنوان ساتر نداره که خودش رو با اون بپوشونه، فاقد السطره. این آقا تکلیفش چیه؟ خب دقت بکنید ببینید مرحوم آخون این مسئله رو چجوری میخوان تحلیل بده. ایشون میفرماید که فرض مسئله اینه، آقای نقیب پرتقد بفرمایید، فرض مسئله اینه، این آقا وقتی که لغت نماز بهش داخل شد، عند دلوک شمس مثلا، موقعی که موقع اذان ظهر عصر شد و اذان ظهر شد، همه شرایط نماز رو داشت، واجد کل اجزا و شرایط، وقت هم داخل شد، وجوب نماز به گردنش مستقر شد. باید گفت خب حالا مثلا برم نهارم رو بخورم، فلان کار رو بکنم، بعد بیام نمازم رو بخونم. تو این فاصله مثل همین مثالی که خدمتون توضیح دادیم، یه شرطی مثل طهارت یا یه شرطی مثل ستر رو کلن از دست میده، الان فاقد این شرطه، فاقد کلن ستر، نه ساتر کلن نداره و از راه دیگه هم برایش تأمینش امکان نداره. خب با توجه به این که اول وقت واجد همه اجزا شرایط بود، وجوبم به گردنش مستقر بود، این در این فاصله تأخیری که انداخت این شرط رو از دست داد، حالا تکلیفش چیه؟ آیا الان که دیگه سطرش از بین رفته باید بگیم که پس کلن اون عمل ازش ساقط شده؟ چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی نماز با سطر رو ازش میخواسته، صلات در حال ساتر بودن رو ازش میخواسته، ولی این ساتریت رو نداره. وقتی ساتر نداره یعنی صلات با اون ساتریت رو نداره، نماز با ستر رو نداره، پس اونی که خدا ازش میخواست رو دیگه نداره، عاجز شده. وقتی عاجز شده معنیش اینه که کل اون معمول به ساقطه. خب نتیجه اینه، آیا باید اینطوری بگیم یا نه بگیم که صرفا ستر ازش مفقود شده و عاجز از ستر، خب همی بهش بخشیده شده، بنابراین سایر اعضا و شرط رو بدون ستر که میتونه باز اتیان بکنه، چیکار بکنه؟ مرحوم آخون میفرمایند در اینجا قبل از اینکه این عذر براش پیش بیاد، این شرایط هچل و مشکل گرفتار بشه نعوذ الله، خب این آقا اون موقع فرض بر این بود که اذان ظهر داخل شده بود، وجوب به گردنش مستقر شد، به همه شرایط رو داشت، پس وجوب صلات به گردنش مستقر بود. حالا به خاطر تأخیر و این گرفتاری و این مشکل مسئله به این فرض کشیده شده، ما شک میکنیم اون وجوب ثابت شده یا نشده، در قلباب استصحاب میکنیم، آقای نقیب در قلباب استصحاب میکنیم، میریم سراغ استصحاب. چی میگیم؟ میگیم این آقا تا قبل از این اول وقت که دلوک شمس محقق شد، وجوب صلات به گردنش مستقر شد و مکلف به این وجوب بود، حالا توی این شرایط قرار گرفته، به این مشکل برخورد کرده، شک میکنیم وجوب ثابت شده یا نه، لا تن گذل یقین به شک، استصحاب میکنیم و میگیم که اون وجوب کماکان ادامه داره. بعضی خواستن با این استصحاب بگن که باقی مونده اجزا به گردن این آقا واجبه و اگه ساتر نداره و ستر ازش مفقود شده، بقیه رو بدون ستر باید بیاره، به حکم استصحاب باید این کار رو بکنه. مرحوم آخون فرمان نخیر آقا، ما این استصحاب رو اینجا قبول نداریم. چرا؟ چون این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم سالس، چلا به فضل خود لطف اهل بیت به عنایت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما و دختر بزرگوارش بیبی جانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، کم کم به کتاب استصحاب میرسیم و این مباحث رو انشاءالله به سلامتی و معافیت اونجا خدمتتون توضیح میدیم. ما به لطف خدا تو اون کلاس دیگه وارد کتاب استصحاب شدیم الحمدلله. این کتاب احتیاط رو برای الحمدلله تمام کردیم. کتاب استصحاب رو براشون شروع کردیم. الله به لطف امام زمان الله برای شما امسال که نمیشه قطعا میفته برای سال آینده ایشان کتاب استصحاب رو شما شروع خواهیم کرد. اونجا این بحث اقسام ثلاثه کلی استصحاب رو خدمتتون تقدیم میکنیم که سه جور استصحاب مطرحه. قسم سومش استصحاب کلی قسم ثالثه، معروف به کلی قسم ثالثه که همه آقایون نوعا این استصحاب رو رد میکنن، قبول ندارن. چرا؟ برای اینکه در این کلی قسم ثالث متیقن الحدوث ما با متیقن الزوال ما دو چیز متفاوتن. اصفهان کنم متیقن الحدوث با مشکوک البقا دو چیز متفاوته. ما در باب حساب یقین سابق و شک لاحق میخوایم و این یقین سابق و شک لاحق باید بر یک محور و یک موضع واحد استقرار داشته باشه که وحدت موضوع اسمش. و حالی که در این کلی قسم ثالث ما این شرط و این فضا رو نداریم. چرا؟ چون متیقن الحدوث در اینجا متیقن الزوال و مشکوک البقایش اصلا مشکوک الحدوثه. یعنی چه؟ یعنی شما اگر یقین سابق و شک لاحق داری احساس میکنی بر پایه یک موضوع واحد نیست. اونی که تو متیقن الحدوث بود متیقن الزوال شد، از اصلا چیزی باقی نمونده که شما بخواه به عنوان یقین اون رو ابقاش بکنی. و اینه که الان مشکوک البقاء در شک احساس میکنی، اصلا مشکوک الحدوثه، اصلا چیزی نیست که به حدوث شما قبلا قطع و یقین داشته باشید. پس نه در طرف یقین نه در طرف شک در هیچ یک از دو طرف شرط استصحاب و ارکان استصحاب رو ندارید. آیا نقیه پر بابنده هستین؟
استاد ما متوجه این ما از استصحاب نشدیم. الان بر فرض اگر مثلا 10 نفر وارد یک اتاق خانه بشن، یک نفرشون خارج بشه، بعد ما شک داشته باشیم که 9 نفری که اونجا بودن هنوز هستن یا نه، اینجا نمیشه استصحاب جاری کرد طبق این بیانی که فرمودید؟
خب اونی که شما میفرمایید به دو صورت قابل بحثه. آیا میخواید مجموعه 10 نفری رو استصحاب بکنید؟
نه استاد، ما 9 نفر رو میخواید استصحاب، مثل همین چیزی که اینجا هست. همین
اجازه بفرمایید، اونجا میخواید مجموعه 10 نفری رو استصحاب بکنید یا کلی انسان رو استصحاب بکنی؟ این فرق
داره. اون همون 9 نفر رو میخوایم ببینیم که اصلا انسان به کار نداریم. الان اون 1 نفر رو ما مودی میدونیم که اومده بیرون نیستش. یعنی اون 10 نفری که رفتن 1 نفرشون اومده بیرون، الان 10 نفر اون تو نیستن. اینو مطمئنیم. حالا که الان شک داریم اون 9 نفری که مثلا نمیدونیم اونجا هستن یا نه، بیرون اومدن یا نیومدن رو، ما میتونیم برای اون 9 نفر به غیر از اون 1 نفری که خارجشون مطمئن استصحاب جاری کنیم یا نه؟
شما در این 9 نفر قبلا یقین داشتید که تو این اتاق حادث شدن؟
خب این 9 نفر با اون 1 نفر اومده بودن دیگه. بله 10 نفر اومده بودن یقین داشت. خب این 9 نفر هم جزشون بودن. بله
پس شما به خصوص 9 نفر در قبل یقین داشتید.
بله، یعنی احساس میکنم این که ایشون میاد اینجا میفرماید که
نه، حالا اجازه بدید اول اون ادعای خودتون روشن بشه اصلا مقصودتون چیه. اون 9 نفر قبلا یقین به حدوثش داشتید.
بله.
و الان چه وضعیتی دارید؟ الان شک دارید که هستن یا نیستن؟
بله.
یعنی چجوری شک کردید؟
خب استاد
ما که میگید فقط 1 نفر خارج شده، چجوری شک کردید؟
1 نفر رو ما مطمئنیم خارج شده، ولی اون 9 نفر رو نمیدونیم خارج شدن یا نه.
خب ولی البته منشأ شک برای ما اینجا در واقع مهم نیست که چجوری شک کنیم. حالا به هر طریق ممکنه که شما شک بکنید این 10 نفر که قبل اومدن آیا هنوز هستن یا نیستن.
که خودش 1 نفرش مطمئنه دیگه، مثل همین جایی که هستش ما روی ما بقی افراد شک داریم.
خب ببینید، پس مسئله باید روشن باشه. اون 1 نفر که یقین به حدوثش دارید و یقین به ارتفاعش دارید که دیگه استصحاب نداره. چون در استصحاب یقین ثابت شک لاحق میخواد. تو اون یه نفر یقین ثابت و یقین لاحق دارید. یقین به وجود، یقین به عدم. استصحاب نداره. تو اون نه نفر باقی مونده اگه یقین به حدوث داشته باشید. بعد به هر ترتیب، به هر طریق شک در بقایش داشته باشید، بله نسبت به اون نه نفر آدم میتونه استصحاب بکنه. ولی اینجا بحث سر اینه که ایشون میفرماید اون چیزی که شارع مقدس اول وقت به شما امر کرد نماز ده جزئی بود. نماز ده جزئی متیقن روز این بود. خب بعد از این مشکل پیش اومد و صدر فاقد شد، این نماز ده جزئی قطعا از بین رفت. چرا؟
چون یک جزئش رو ما
الان نماز ده جزئی نداریم. یکیش که بره دیگه نماز ده جزئی نیست، نه جزئه. اون نماز نه جزئی غیر از نماز ده جزئی است، اون چیز دیگه است. پس الان شما اون یقین سابق رو ندارید، چون یقین سابق نماز ده جزئی بود و الان نماز نه جزئی دارید. متیقن الحدوث، متیقن الزوال. از این زاویه با این نگاه ارکان استصحاب فراهم نیست، بس نمیشه استصحاب کرد، تمام شد. خب حالا بریم سر این نه جزئی که باقی مونده. آیا این نه جزء باقی مونده که الان مشکوک البقائه، آیا اصلا این روش امر اومده بوده یا نه؟ این نماز نه جزء باقی‌مونده که مشکوک البقائه که نمیتونه باید اینا رو امتثال بکنیم یا نکنیم، این اصلا مشکوک الحدوثه. این اصلا نمیدونه که امر به این نه جزء تعلق گرفته یا نگرفته. چرا؟ این نقیه پر خوب دقت بکنید. اون موقعی که امر اومد، امر به چی تعلق گرفت؟
ماهیت نماز ده جزئی، یعنی ماهیت
درود بر شما، خوب پیش اومده. اون موقعی که امر اومد به این ماهیت صلات ده جزئی تعلق گرفت. پس اون موقع صدور امر و نزول امر مرکبش نماز نه جزئی نبود. دقیق میفرمایید این چیزی که الان در اختیار شما است نمازی که توش نه جزئه، اسمش میذاریم نماز نه جزئی. این نماز نه جزئی آیا اسمش امر تعلق گرفته؟ مشکوک الحدوثه. ما نمیدونیم این نه جزئی اصلا امر تعلق گرفته یا نه. یکی ممکنه بپرسه آقا چرا داره حاشا میکنی؟ شما مگه نمیدونه امر به این نماز تعلق گرفته؟ میگم آقا حاشا کردن نداره. اون موقع که امر آمد به ماهیت صلات ده جزئی تعلق گرفت. و این نماز نه جزئیه. دو چیزن. حالا آقای نقیب‌پور اون چیزی که به ذهن شما خطور کرده الحمدلله به لطف خدا، از لطف‌های خدا در حق شما هست، میشه روش کار کرد اگر حوصله بکنید. اشارا کم کم چون اگر فرصت داشته باشیم بهش میپردازیم که بعضی از آقایان با یه مسامحه ای تونستن درستش بکنه. بله حرف سر اینه که آیا چه آدم میتونه مسامحه بکنه یا نه، جای مسامحه هست یا نه. مرحوم آخون زیر بار نمیره، میگه نه. اون لحظه ای که امر آمد، امر به صلات ده جزئی تعلق گرفت. الان شما صلات ده جزئی دارین؟
نه خیر.
چرا؟
چون یک جزئش یقینا از بین رفت، عاجزیم از یک جزئش
که مثلا سطرش باشه، یه شرطش از بین رفت. پس متیقن الحدوث ما متیقن الزوال. اون نماز ده جزئی که بهش امر تعلق گرفت، این نماز ده جزئی از بین پرید رفت. چیزی که الان در اختیارمون هست اون چیه؟ این نماز نه جزئیه. اینی که الان نه جزئیه و مشکوک البقائه، ما نمیدونیم آیا به گردنمون هست یا نه، یه اصلا مشکوک الحدوثه. مثلا نمیدونیم وجوب به این نماز نهجزی تعلق گرفته یا نگرفته، چون وجوب کمد رو ده جزیش سوار شد، اون نهجزیش سوار نشد. حالا مثال طبیعش هم خدمتون عرض بکنیم، مثل این که دقیق بفرمایید زید ساعت 8 وارد اتاق شد، ساعت 10 هم از این اتاق قطعا خارج شد. زید در این اتاق متیقن الحدوث بود ساعت 8، متیقن الزوال شد ساعت 10. خب در این زید میتونید استحساب بکنید جان؟ زید یقیناً ساعت 8 وارد این اتاق شد و بعدش هم یقین داریم ساعت 10 از این اتاق خارج شده. میتونیم وجود زید رو در این اتاق استصحاب بکنیم؟
نه خیر است.
چرا؟
چون که یقین داریم به زوالش دیگه.
بله درسته، خیلی روشنه. از اینجا ارکان استصحاب رو نداریم، یقین سابق و یقین لاحق. حالا یه شرط های اساسی داره که انشاءالله ما بعدن وقتی به کتاب استصحاب رسیم ازش صحبت کنیم، مثلا جاش محفوظ. ما اینو روی مسائل به صورت فرضی بحث میکنیم، اینو دقت داشته باشید. چون شرط اساسی استصحاب اینه که یا حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی، نه سر جاش محفوظ. ما الان دیگه حالا به خاطری که میخوایم این مسئله تنبیه چهارم کتاب احتیاط رو حلش بکنیم و مرحوم اون از استصحاب صحبت کرده، رو ناچاری داریم از این وادی صحبت کنیم. الا اصلا کتابمون کتاب استصحاب نیست. انشاءالله به لطف خدا که سال آینده انشاءالله به سلامتی بهش برسیم، اونجا مفصل از این مباحث انشاءالله صحبت میکنیم. حالا یه حال ببینید، زیدی که من یقین دارم ساعت 8 وارد شده، یقینم دارم ساعت 10 وارد شده، این یقین سابق داره، یقین لاحق. این یقین سابق و شک لاحق نیست که استصحاب پذیر باشد. خب بعد از اون من شک میکنم که تو این اتاق امر وجود داره یا نداره. چرا شک میکنم امر تو این اتاق وجود داره یا نداره؟ چون احتمال میدم. ببین احتماله، یا اون لحظه که ساعت 10 زید از در داشت بیرون میرفت، نکنه امر از پنجره وارد شده باشه، نکنه مثلا شاید. خب الان برای من امر در این اتاق مشکوک البقائه. آیا در امری که مشکوک البقائه میتونم استصحاب بکنم؟ این امر که مشکوک البقائه میتونم استصحاب بکنم؟
نه خیر.
چرا؟
چون مشکوک الحدوث هم هست که.
بله احسن، چون این امر اصلا مشکوک الحدوثه، من یقین به حدوثش ندارم. پس نه در زید استصحاب جاریه نه در امر. تو این اتاق تو این مثالی که عرض کردیم زید استصحاب نداشت. چرا؟ چون هم وجودش یقینی بود هم رفتنش یقینی بود. یقین به حدوث، یقین به زوال، هیچ کدومش ارکان استصحاب رو نداره. از این طرف امر مشکوک البقاء در حالی که مشکوک الحدوثه، اینم ارکان استصحاب رو نداره. خب حالا یه سوال دیگه آقای نقیب‌پور، نمیشه که این دوتا رو با هم یه طوری مصالحه بدیم، بگیم که یقین رو از زید بگیریم، شکش رو از امر بگیریم که یقین از سابق و شک لاحق جفت و جور بشه، استصحاب را بیفته، کارمون درست بشه؟
با این حالتی که مثالی که فهمید نمیشه، امکانش نیست.
چرا؟
که مثالی که هست، چون استصحاب همون به قول شما حالا مسامحه‌ای که میخوام بکنم کلان مبنای استصحاب عوض میشه. استثنا باید اون محور باید یک نفر باشه، یک شخص باشه،
باید وحدت موضوع باشه.
بله
در استثنا باید مستصحب یک چیز باشه، باید مستصحب یک چیز باشه، وحدت موضوع. و شما دارین طرف یقین رو از یه موضوع میگیری که زید باشه، شک رو داره از یه موضوع دیگه میگیری که امر باشه، مستصحب یه چیز نشد، بنابراین استصحاب خرابه و باطله. اینجا ببینید همینطوره، اینجا هم در مثال زید که متیقن الحدوث بود و بعد متیقن الزوال شد همینه، امرش هم که مشکوک البقاء مشکوک الحدوثه. حالا چرا اینا رو هی داریم توضیح میدیم؟ برای اینکه عرض بکنم آقا در این نماز 9 جزء نماز 10 جزئی از نظر مفهوم اون دقیقاً همین قصه پیش اومده. اون موقعی که دلوک شمس شد، زوال ظهر شد، اذان ظهر رو گفتن، وجوب نماز که به گردنش اومد، این وجوب رو چی بار شد؟ رو نماز ده جزئی، اون امر به این نماز، به این ماهیت ده جزئی تعلق گرفت. خب دو ساعت بعدش که شما فاقد سطر شدین، اون ماهیت ده جزئی هنوز هست؟
استاد اینجا کسی ماهیت ده جزئی که دیگه نیستش، نه خیلی دیگه، چون یک شکل یقین
یه از اجازه بده من حرف آخوند جا بندازم تا بعد من راهش هم برسیم. امروز که دیگه نمیشه وقت داره تموم شد، انشاءالله جلسه بعد دوشنبه.
بفرمایید.
ببینید آخوند حرفش اینه، رضوان الله تعالی علیه میفرماد اون نمازی که امر بهش تعلق گرفت نماز ده جزئی بود که اول وقت فراهم بود و دو ساعت بعدش از بین رفت. پس متیقن الحدوث متیقن الزوال، وجوب نماز ده جزئی که اول ظهر بود الان قطعا از بین رفت. این که مشکوک البقاء، نمیدونیم آیا به گردن ما هست یا نه، این نماز نه جزئیه. آیا این نماز نه جزئی اصلا بهش امر تعلق گرفته؟
نه.
مثلا نماز نه جزئی مثل ما امر هست، نماز ده جزئی مثل زیده، زید ساعت 8 اومد ساعت 10 رفت، نماز ده جزئی اول وقت اومد دو ساعت بعدش با فقد سطر از بین رفت. یقین سابق یقین لاحق، این استصحاب نداره. نماز نه جزئی مثل امره. الان مشکوک البقایه، ولی خواست مشکوک الحدوث هم هست. نمازی که نه جزئی که ما شک داریم ادامه داره یا نه، اتیان داره یا نه، اصلا مشکوک الحدوث، نمیدونیم اصلا امر به اینم تعلق گرفته یا نگرفته. خب از این حساب کتاب مرحوم آخوند استفاده میکنه که اینجا استصحاب کلی قسم ثالثه و استصحاب کلی قسم ثالث باطله، بنابراین شما اینجا نمیتونه به استناد استصحاب استفاده بکنی و این استصحاب رو استفاده بکنی. ولی بعدا تنزل میکنه میفرماید اگر سراغ عرف و مسامحات و عرفی بریم، اینجا دقیق بفرمایید، اینجا عرف نماز نه جزئی رو همون نماز ده جزئی حساب میکنه، خیلی بینشون فرق نمیذاره. یعنی منظور این توجیه اینه که شما نباید نماز نه جزئی ده جزئی رو به زید و امر قیاس بکنید. زید و امر واقعا دو موضوع کاملا متفاوته. اونجا نمیشد یقین رو از وجود زید گرفت، شک رو هم از وجود امر گرفت، بعد استصحاب درست کرد. واقعا زید و امر دو شخص مختلفن، دو ماهیت متفاوته. دقت کردی؟ اینجا بله تعدد موضوع استصحابش باطله، ولی نماز ده جزئی با نماز نه جزئی در عرف به هر دوشو نماز میگن. اینجا حسابش فرق میکنه، اینجا عرف میگه اول وقت وجوب به این نماز تعلق گرفته بود دیگه، نه جز ده جز هم بذار کنار، مثلا صحبت تعداد اجزا رو نیار، اون اول وقت وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته. حالا الان شرط سطرش رو نداره، شک میکنه همون وجوب خود نماز ظهر استصحاب کنه، اشکالی نداره. دقت کردید؟ با این توضیح و با این مسامحه عرفی که بگیم اینا یک موضوع هستن، میتونیم استصحاب رو را بندازیم. ولی این بس البته ادامه داره، دیگه وقت ما به پایان رسید، یکی دو دقیقه ازش عبور کردیم. اجازه بدید انشاءالله دیگه تحقیق و ادامهش رو برای جلسه بعد که پس فردا هست خدمتتون باشیم. انشاءالله موفق و معید باشید، آباد بخیر باشید، خدا حافظ شما. التماس دعا
بفرمایید.
خدا حافظ شما. موفق باشید.